این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه آدینه خوش آمدید. امیدواریم که روز خوشی را پشت سر گذارده باشید. جمعه 17 تیر ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای در کنارتان خواهم بود با دستی پر. دستی پر از آنچه همکارانم برایتان گردآوری و تهیه کردند. اما همکار دیگری رو در استودیو در کنار خودم دارم با دستی پرتر. در آغاز این مجله از او بشنویم، کیان معنوی و تازه ترین خبرها.
با درود فراوان. ایالات متحده آمریکا همراه با بریتانیا و کانادا روز جمعه ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتری را در مورد مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این تحریم‌ها شامل برنامه جدید ممنوعیت صدور ویزا برای وزرای دولت ایران، مقامات ارتشی، ماموران مجری قانون، مقامات قوه قضاییه و مقامات زندان خواهد بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران، از جمله سفر دانشمندان و کارشناسان مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران، اقدام به این همکاری با متحدانش کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت تحریم‌هایی که روز جمعه اعلام شد یادآوری مهمی برای مقامات ایران است که جامعه بین‌المللی رهبرانی را که حقوق بشر و موازین دموکراتیک را در مورد شهروندانشان زیر پا می‌گذارند همچنان مسئول می‌داند. بنابر گزارش‌ها، در جریان سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری 727 بوئینگ با 102 سرنشین هنگام فرود بر روی باند فرودگاه بین‌المللی کیسانگانی در شمال شرق کنگو بیش از 50 نفر کشته شدند. گفته می‌شود هوای نامساعد می‌تواند عامل سقوط این هواپیما باشد. در پی کشته شدن 85 نفر در جریان نارامی‌های 4 روز گذشته در کراچی، دولت پاکستان روز جمعه اعلام کرد 1000 نیروی اضافی به کراچی اعزام می‌کند. بنابر گزارش‌ها، به این افراد و سایر نیروهای انتظامی و نظامی مستقر در کراچی دستور گشودن آتش داده شده است. به گفته پلیس پاکستان، تنها از نیمه شب تا بامداد جمعه 18 نفر در کراچی کشته شدند. امروز نیز چون جمعه های پیش شهرهای سوریه صحنه تظاهرات گسترده بر ضد حکومت بشار اسد بود. فعالان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفتند در شهر حما حدود 450 هزار نفر به خیابان ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری بشار اسد از حکومت هستند و هر نوع مذاکره با حکومت وی را بیفایده می دانند. هزاران نفر امروز در قاهره پس از نماز جمعه در میدان تحریر گرد آمدند. تجمع کنندگان به کندی روند تغییرات و اصلاحات در مورد در مصر معترضند و خواهان محاکمه هرچه سریع‌تر مسئولان نظام گذشته مصر هستند. فضاپیمای شاتل آتلانتیس دقایقی پیش برای یک ماموریت 12 روزه در ایستگاه بین‌المللی فضایی به سوی مدار زمین پرواز کرد. شاتل آتلانتیس پس از بازگشت به زمین بازنشسته می‌شود و به این ترتیب پروژه پروازهای شاتل ناسا پس از 30 سال برای همیشه تعطیل خواهد شد.
سپاسگزارم. دقایقی پیش، ساعتی پیش،
حدود یک ساعت پیش.
ممنونم از لطف شما. و عزیزان، آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. فضاپیمای آتلانتیس ساعتی پیش از بازنشستگی با پوزش، ساعتی پیش از آن که بازنشسته شود و آرام و قرار بگیرد، در موزه‌ای در کنار دیگر هم نوعانش به فضا پرتاب شد. اصولگرایان از ضرورت وحدت در انتخابات مجلس میگویند. وحدت در بین کدام گروه ها؟ چشمانداز این انتخابات چه خواهد بود؟ روزنامه نگار، اصلاح طلب و تحلیلگر همه به این پرسش ما پاسخ دادند.
به نظرم بازی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معلومه. انتخاباتی فرمایشی زیر برق سرنیزه سپاه.
آیت الله دستغیب از سکوت علمای اسلام در برابر محدودیت‌هایی که بر رهبران جنبش سبز اعمال می‌شود انتقاد کرد. انتقادی که البته دامن مجلس خبرگان رهبری را نیز گرفت. از یک دین پژوه بشنویم که روزی روحانی بوده اما امروز لباس روحانیت را از تن به در آورده است.
مجلس خبرگانی که اساساً برای نظارت بر رهبری و عمل کرده او تشکیل شده، الان سال یکی دو تا اجلاس بیشتر نداره که وقتی تموم میشه میرن پیش رهبری رهنمود میگیرن، در حالی که بنا بود بیان به او رهنمود بدن.
همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو، بمانید تا تک به تک بشنوید. کشته شدن دست کم 9 معترض در شهرهای مختلف و تظاهرات بیش از 500,000 نفر در شهر حما آخرین تحولات سوریه تا ساعت اولیه بعد از ظهر جمعه است. جمعه ای که معترضان آن را جمعه نه به گفتگو با نظام حاکم نامیدند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
تظاهرات بیش از 500,000 نفر در شهر حما و کشته شدن دست کم 9 نفر در شهرهای مختلف برجسته ترین حوادث تا ساعات اولیه بعد از ظهر جمعه در سوریه، جمعه‌ای که معترضان آن را جمعه نه برای گفتگو نامیدند. معترضان سوری با این نامگذاری نسبت به گفتگویی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به آن دعوت کرده اعتراض کردند. آنها در صفحه های خود در شبکه اجتماعی نوشتند: کدام گفتگو و خونها در جریان است؟ کدام گفتگو و شهرها همچنان در محاصره است؟ مردم می‌خواهند نظام حاکم را سرنگون کنند. اعتراض ها در سوریه به ماه پنجم خود نزدیک می شود. این دومین جمعه پیاپی است که در حما بیش از 500,000 معترض در خیابان ها تظاهرات می کنند. این تظاهرات در غیاب نیروهای امنیتی و ارتش برگزار می شود. تظاهرات جمعه گذشته به برکناری استاندار حما توسط بشار اسد انجامید. این بار اما فعالان معترض میگویند دلیل برخورد نکردن نیروهای امنیتی با تظاهرات حضور سفرای آمریکا و فرانسه در شهر است. سفرای آمریکا و فرانسه در دمشق برای مشاهده تظاهرات مردم حما از نزدیک در این شهر حضور یافتند. در مقابل خبرگزاری سانا گزارش داد که وزارت کشور سوریه سفیر آمریکا را متهم به دیدار با افرادی که خرابکار نامید و تشویق آنها به خشونت کرده است. وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه اعلام کرد حضور بدون مجوز رابرت فورد سفیر آمریکا در شهر حما نشان از دخالت ایالات متحده در ناآرامی‌های سوریه و تلاش این کشور برای ادامه آشوب و بی‌ثباتی دارد. شهرهای دیگر سوریه نیز شاهد حضور صدها هزار نفر از معترضان در خیابان‌ها بود. آنها برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. در شهرک معرت النعمان واقع در استان شمال غربی ادلب هزاران نفر از معترضان تظاهرات کردند که دست کم 4 نفر از آنها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. شهر حمص نیز شاهد جنگ و گریز معترضان و نیروهای امنیتی بود. شلیک آتش به سوی معترضان باعث کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد. محله های المیدان و قابون در دمشق پایتخت سوریه نیز ناآرام بود. زد و خورد نیروهای امنیتی با معترضان در این محله ها شماری کشته و زخمی در پی داشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
فضاپیمای شاتل اتلانتیس ساعتی پیش برای یک مأموریت 12 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی به سوی مدار زمین پرواز کرد. شاتل اتلانتیس پس از بازگشت به زمین بازنشسته شده و به این ترتیب پروژه پروازهای شاتل ناسا پس از 30 سال برای همیشه تعطیل خواهد شد. پیشتر شاتل‌های دیسکاوری و اندوور از رده خارج شده و به موزه انتقال یافتند. با پایان گرفتن پروژه شاتل‌ها، از این پس تحقیقات در ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا بر روی سفره‌های با پوزش بر روی سفرهای دوردست از جمله به ماه و مریخ تمرکز خواهد یافت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فضاپیمای آتلانتیس برای آخرین بار پرواز کرد. پروازی به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین. پس از آن شاتل آتلانتیس به موزه می رود تا بقیه عمر خود را با شاتل های دیگر دیسکاوری و اندور که پیشتر یکی بعد از دیگری بازنشسته شدند سپری کند. دوشنبه این هفته 4 سرنشین شاتل اتلانتیس، 3 مرد و 1 زن فضانورد گرد آمدند تا شمارش معکوس پرواز روز جمعه خود را با جشن‌های 4 جولای روز استقلال آمریکا آغاز کنند. از 6 مأموریت شاتل در سال 1983 به این سو، این نخستین باری است که شاتلی با چنین تعداد کمی از فضانوردان به مأموریت می‌رود. مأموریتی پرکار و 12 روزه که به گفته کریستوفر فرگوسن، فرمانده سفینه، در آن شاتل آتلانتیس در آخرین پرواز خود مواد مورد نیاز ایستگاه بین‌المللی فضایی را به مدار زمین حمل می‌کند. مقامات ناسا می‌گویند بنابر خواسته دولت اوباما، از این پس تمرکز بر پروژه سفرهای دورتر به ماه، مریخ و یا سفر به سنگ‌های آسمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. جان شانون، مدیر برنامه‌های شاتل، هفته گذشته به خبرنگاران گفت: ما پروژه‌های شاتل را قربانی می‌کنیم که بتوانیم قدم‌های بعدی را برداریم. مقامات ناسا می‌گویند با صرفه‌جویی در هزینه شاتل‌ها می‌توان در پروژه‌های فراتر از مدار زمین سرمایه‌گذاری کرد. با بازنشستگی شاتل‌ها از این پس فضانوردان آمریکایی برای رفت و آمد به ایستگاه بین‌المللی فضایی از کپسول‌های سویوز روسیه استفاده خواهند کرد. رفت و آمدها با سویوز تا زمانی انجام خواهد شد که شرکت‌های خصوصی در 3 یا 4 سال آینده موفق به ساخت سفینه‌هایی شوند که قادر باشند این حمل و نقل‌ها را انجام دهند. روز جمعه آخرین پرواز شاتل آتلانتیس از پایگاه فضایی کندی در کیپ کانورال واقع در ایالت فلوریدا در مقابل دیدگان بیش از 1 میلیون نفر مشاهده کننده انجام گرفت. پس از آخرین پرواز آتلانتیس، تاریخچه پروژه‌های شاتل برای همیشه بسته می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت تهران، از تشکیل 2 کمیته 7 و 8 نفره برای وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس سخن گفته است. پیش از این نیز از تشکیل کمیته 3 نفره برای به وحدت رساندن اصولگرایان صحبت شده بود. اما آیا با این کمیته های 3، 7 و یا 8 نفره سرانجام اصولگرایان با فهرستی واحد وارد انتخابات مجلس 9 خواهند شد؟ مراد ویسی گزارش می‌دهد.
این روزها در ایران بحث وحدت انتخاباتی بین اصولگرایان سخن روز محافل سیاسی است. بسیاری از اصولگرایان از ضرورت وحدت در انتخابات مجلس سخن می‌گویند، اما این وحدت قرار است بین چه کسانی و یا چه جریاناتی صورت بگیرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، دستبندی کنونی در درون اردوگاه اصولگرایان را چنین برمی‌شمارد.
ببینید، بعد از انتخابات شورای شهر دوم و مجلس 7 در سال 1382، عملاً ما دیگه شاهد وحدت اصولگرایان نبودیم. در سال 1384 که با ابتکار عمل آقای ناطق نوری اون شورای عریض و طویل تشکیل شد برای وحدت اصولگرایان، عملاً هم آبادگران، هم جامعه روحانیت، هم جامعه مدرسین، هم طیف جامعه مهندسین و مؤتلفه و سایر گروه های اصولگرا ساز خودشون رو زدن و نتونستن پیرامون گزینه اصلی این گروه که آقای لاریجانی بود به توافق برسن. این وضعیت در انتخابات مجلس 8 و در انتخابات ریاست جمهوری 9 هم تکرار شد و شاهد وحدت اصولگرایان نبودیم. اما الان با توجه به شرایطی که جریان انحرافی میخونندش آقایون، یعنی در واقع احساس خطری که اصولگرایان سنتی از جریان نوگرا و اولترا محافظه‌کار میکنند، به گمانم ما میتونیم در یک ساده سازی معادلات 2 طیف رو در جریان اصولگرا تعریف کنیم. یکی طیف آقای احمدی نژاد مشایی و دیگری طیف در واقع سایر اصولگرایان، اعم از اصولگرایان سنتی و روحانیت گرفته تا اصولگرایان شبه مدرن، تا کسانی مانند در واقع آقایان لاریجانی، قالیباف و محسن رضایی.
با وجود چنین تحلیل‌هایی درباره آخرین دسته‌بندی‌ها در درون اصولگرایان، علی مزروعی، سخنگوی سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب در خارج از کشور، معتقد است اصولاً دعوای داخلی بین اصولگرایان را نباید خیلی جدی گرفت.
ولی من چون اهمیتی هستم برای اون بحث قائل نیستم و فکر نمی‌کنم این یک شکل واقعی داشته باشه و بیشتر یک شکل صوری هست، بنابراین خیلی فکر نمی کنم سپاهم در این زمینه حساسیت داشته باشد. هرچند مثل انتخابات گذشته مجلس سپاه تلاش خواهد کرد که نیروهای بیشتری رو که نزدیک به سپاه باشند به مجلس بفرستد تا بتوند از امکانات و بودجه بیشتری و قراردادهای اقتصادی بیشتری بهره‌مند بشه.
محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم امریکا، نیز معتقد است آنچه در انتخابات مهم است نقش سپاه و نظامیان و نگاه رهبری است که مجلسی فرمایشی می‌خواهد.
به نظرم بازی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معلومه. انتخاباتی فرمایشی زیر برق سرنیزه سپاه. این که انتخابات در ایران دیگه به صورت سالم برگزار بشه به شوخی شبیه. و اینکه اصلا حالا تازه این مجلس کاری از دستش بر نمیاد. مجلسی که افتخارش اینه که آقای خامنه‌ای توی سرش بزنه و بگه حتی حق ندارن نماینده‌ها مثلا عدد 2 و 2 رو تکرار بکنن.
شاید درست به همین دلیل که محسن سازگارا میگوید شناخت دیدگاه آیت الله خامنه‌ای نسبت به وحدت بین اصولگرایان مهم به نظر میرسد. مهدی مهدوی آزاد معتقد است آیت الله خامنه‌ای از وحدت بین اصولگرایان منظور و معنای خاصی را در نظر دارد.
آقای خامنه‌ای اکیداً تأکید داره بر اینکه اصولگرایان منتقد طیف آقای احمدی نژاد به یک وحدت برسند. آقای خامنه‌ای معتقد به وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده است در مقابل یک دشمن مشترک که اون دشمن مشترک البته از نگاه آقای خامنه‌ای طیف وسیعی داره، از آمریکا و جهان غرب شروع میشه تا جریان انحرافی یعنی احمدی نژاد و مشائی، تا جریان فتنه به قول آقایون یعنی اصلاح طلبان میرحسین موسوی کروبی خاتمی و غیره.
اما در نهایت و در چنین وضعیتی آیا وحدتی بین اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس در کار خواهد بود یا نه؟ مهدی مهدوی آزاد:
واقعیت قضیه ظاهرا این هست که آقای احمدی نژاد و مشائی فعلا قصد تسلیم شدن ندارند و تصمیم دارند در انتخابات مجلس که زمستان امسال برگزار میشه و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2 سال بعدش نقش جدی بازی کنند. آنچه که قابل پیش بینی است این که جنگ قدرت بین گروه‌های اصولگرا برای تصاحب مجلس بعدی و ریاست جمهوری بعدی به شدت بالا خواهد گرفت.
در مجموع در حالی که به نظر میرسد اصولگرایان در مواضع علنی خود کماکان بر ضرورت وحدت تأکید میکنن، اما هر روز که به انتخابات مجلس نزدیکتر میشویم نشانه های بیشتری از شکاف بین اصولگرایان دولتی و غیر دولتی دیده میشود. آخرین مصداق آن را هم میتوان رد تقاضای سران مؤتلفه بزرگترین و قدیمیترین حزب راستگرایان سنتی برای ملاقات با محمود احمدی نژاد دانست.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 22:18 است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. آیت الله محمد علی دستغیب بار دیگر در یک سخنرانی به تندی لب به انتقاد گشود و این بار نوک تیز پیکان انتقادهایش علما را هدف قرار داد. آقای دستغیب در سخنرانی روز چهارشنبه خود از سکوت روحانیون بلندپایه در برابر محدودیت‌هایی که برای رهبران جنبش سبز اعمال می‌شود انتقاد کرد. وی این محدودیت ها را خلاف شرع و قانون خواند. کیوان حسینی از رادیو فردا و گزارشی از این سخنرانی.
آیت الله منتقد خود ساکت نمی نشیند و حالا به صراحت می گوید که از سکوت باقی روحانیون بلندپایه رنجیده است. آیت الله دستغیب در آخرین سخنرانیش که در وبسایت حدیث سرو منتشر شده گفته است چرا علمای اعلام و بزرگان در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند؟ مگر این افراد مؤمن و متدینی که در زندانها هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیدهش قانون اساسی است چیز دیگری می خواهند؟ وی همچنین ابایی ندارد که به شکل مستقیم به نامهای رهبران جنبش سبز اشاره کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بیش از 5 ماه است همراه با همسرانشان در نوعی از بازداشت یا حبس خانگی به سر میبرند و وضعیت امروزشان مبهم است. حاکمیت نه تنها اطلاعاتی درباره وضعیت آنها منتشر نمی‌کند، بلکه حتی خانواده آنها را نیز تحت فشار می‌گذارد تا درباره آنها سخن نگویند. و این روزها که به گفته مادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، این دو از نظر جسمانی در شرایط مناسبی نیستند، آیت الله دستغیب در همین سخنرانی درباره‌شان گفته است: مگر این دو بزرگوار چه گناهی کردند که باید ماه‌ها در حبس باشند و هیچ خبری از آنها در دسترس نباشد؟ آقایان و علمایی که لباس پیغمبر بر تن دارید و عمامه به سر هستید، این سکوت شما یعنی رضایت به وضع موجود. این در حالی است که این روزها سخن گفتن درباره هر آنچه مرتبط با جنبش سبز یا آنگونه که در تبلیغات رسمی حاکمیت جریان فتنه خوانده می شود، می تواند هزینه های بسیاری در پی داشته باشد. آیت الله دستغیب تا همینجا از گزند فشارها در امان نبوده، اما کماکان سکوت نمی کند. چرا؟ پاسخ را از محمد جواد اکبرین بشنویم، روحانی اصلاح طلبی که این روزها لباس روحانیت را از تن درآورده و روزنامه نگاری است دین پژوه.
به نظر میرسه که آیت الله دستغیب به عنوان یک فقیه و یک مرجع صاحب رساله نگران دو نکته بسیار اساسی است. یکی این هست که سنت روحانیت که اساساً دوام و بقا و اعتبار و احترام این صنف به خاطر مراعات این سنت هست، یعنی سنت ظلم ستیزی و در کنار مردم قرار داشتن و در برابر ظالم ایستادن، این سنت از بین بره و اونقدر کم رنگ بشه که همراه کم رنگی این سنت اساسا اعتباری دیگه برای روحانیت باقی نمونه. شاید در تاریخ روحانیت اگر نگاه بکنیم، هر جا که کنار مردم ایستاد آبرو پیدا کرد. و نکته دومی که هست اینه که ایشون معتقده که خواسته های اسلام و قرآن از یک مسلمان چه برسه به یک روحانی در حال حاضر اجابت نمیشه و اتفاقی که داره میفته کاملا برخلاف وظایف اسلامی و دینی مسلمانان و روحانیت.
اما فارغ از ابعاد دینی سخنرانی تازه آیت الله دستغیب، او پا در دنیای سیاست نیز گذاشته. آقای دستغیب در بخشی از سخنرانیش انتقاد به دلیل سکوت را فراتر از روحانیون بلندپایه متوجه اعضای مجلس خبرگان رهبری می‌داند، یعنی روحانیونی که قرار است بر کار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظارت کنند و اعضای تنها نهاد جمهوری اسلامی هستند که می‌توانند آیت الله خامنه‌ای را بر کنار کنند. آیت الله دستغیب که خود عضو این مجلس است می‌گوید از جمله کسانی که باید صحبت کنند و فریاد دادخواهی مردم را به سمع بزرگان برسانند، شما اعضای مجلس خبرگان رهبری هستید که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط زیر مجموعه رهبری از سپاه و بسیج و اطلاعات و صدا و سیما تذکر دهید. مجلس خبرگان در تحولات دو سال اخیر بارها در مقاطع متفاوت پشتیبانی خود را از آیت الله خامنه ای نشان داده. آیا آیت الله دستغیب امیدوار است با این اظهارات اعضای مجلس خبرگان راهشان را تغییر دهند؟ محمد جواد اکبرین معتقد است مخاطب اصلی این اظهارات آیت الله دستغیب اعضای مجلس خبرگان نیست.
ببینید، تصور بنده این هست که ایشون وقتی در این سخنرانی میگه آقای میرحسین موسوی و کروبی دارن وظیفه مجلس خبرگان رو انجام میدن، یعنی عملا ایشون سخن از ناکارآمدی این مجلس رو داره مطرح میکنه و گمان نمی کنم ایشون امید داشته باشه که در پی سخنانش اتفاقی در مجلس خبرگان بیفته. مجلس خبرگانی که اساساً برای نظارت بر رهبری و عمل کرده او تشکیل شده، عملاً الان سال یکی دو تا اجلاس بیشتر نداره که در اون اجلاس ها هم وقتی تموم میشه میرن پیش رهبری رهنمود میگیرن، در حالی که بنا بود بیان به او رهنمود بدن و او رو نقد بکنن. کار به جایی میرسه که آقای دستغیب اعلام میکنه که این دو نفری که امروز در حصر و در بندن، یعنی آقایان موسوی و کروبی، دارن وظیفه خبرگان رو انجام میدن. من این رو بیشتر تقاضایی از مجلس خبرگان تلقی کنم و امیدی که آقای دستغیب داشته باشه برای تجدید نظر این مجلس، این رو عتابی بر این مجلس و اعلام ناامیدی از کارآمدی این مجلس تلقی میکنم. به عبارت دیگه، مخاطب سخنان آقای دستغیب خبرگان نیستند، مردم هستند.
مردم دیگر این روزها به خوبی فهمیدند که یکی از آخرین روحانیون منتقد حاکمیت و حامی مخالفان که کماکان راهی جز سکوت انتخاب کرده، پیرمردی است شیرازی که گروهی از طلبه‌هایش در تبعید هستند، گروهی در زندان، محل سخنرانی‌هایش بارها با هجوم هواداران آیت الله خامنه‌ای روبرو شده و بارها به اشکال مختلف تهدید شده است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و آخرین گزارش این مجله. یکی از ترانه‌های معروف اجتماعی که چند سالی است در حرکت‌های همبستگی با دانشجویان ایران در داخل و خارج خوانده می‌شود، یار دبستانی من است. این ترانه برای اولین بار در تظاهرات دانشجویان در سال 1375 خورشیدی در پارک لاله تهران و سپس در وقایع 18 تیر ماه سال 1378 در کوی دانشگاه تهران و به دنبال آن در صدها حرکت اعتراضی دیگر در خارج و داخل ایران خوانده شد. راز ماندگاری این ترانه اجتماعی چیست؟ این موضوع گزارش همکارم شهرام میریان است.
بغز من و آه من این حق شده اسم من و تو روتنه مرد سیاه پرکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
ترانه یار دبستانی من اول بار با صدای زنده یاد فریدون فروغی به ضبط رسید و سپس خوانندگان و آهنگسازان دیگری در داخل و خارج ایران بدون آنکه دستی در شعر این ترانه برند با تنظیم موسیقایی مورد نظر خود اجراهای متفاوت دیگری از این اثر ارائه دادند. سراینده و آهنگساز ترانه یار دبستانی من منصور تهرانی است که سالهاست در سوئد زندگی می کند. این ترانه اجتماعی که در آن حرکت، شور و هیجان، همبستگی، اتحاد و ایستادگی در برابر اختناق و استبداد موج می زند، کمی بیش از 30 سال از عمرش می گذرد و برای اولین بار در اواسط دهه 70 خورشیدی از گلوی دانشجویان در پارک لاله تهران تنین انداز شد. از همین روست که منصور تهرانی صاحب اصلی ترانه اجتماعی یار دبستانی من را دانشجویان می داند. این ترانه در تمامی حرکت‌های اعتراضی به ویژه پس از رخدادهای ناگوار انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 هم در داخل و خارج ایران فریاد شد. منصور تهرانی شاعر و آهنگساز ترانه یار دبستانی من در گفتگو با ما از شناسنامه این ترانه محبوب همگان بیشتر گفته است.
این ترانه سال 1358 و 59 بر اساس فیلمی به نام از فریاد تا ترور که البته اسم اصلیش همون یار دبستانی من بود، این ترانه ساخته شد و اولین بار آقای فریدون فروغی این آهنگ رو خوندن روی فیلم، بعدن آقای جمشید جم در کاست این رو خوندند که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. اما آنچه که بیشتر این ترانه رو محبوب کرد و باعث افتخار بنده شد، سال 1375 در پارک لاله دانشجویان عزیز دست جمعی این ترانه رو خوندند و از اون به بعد بیشتر این ترانه معروف شد و محبوب شد.
آقای تهرانی، خود شما هم این ترانه رو اجرا کردید؟
البته من ترانه هایی گفته بودم، دیدم که بد نیست که با صدای خود شاعر این پخش بشه. ته صدایی دارم، گرچه در اول این آلبوم به نام ترانه سرا گفتم که صدای خوانندگی نیست و حدیث نفس یک ترانه سراست. این ترانه یار دبستانی رو من دوباره بازخوانی کردم با صدای خودم در این آلبوم ترانه سرا.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب حلف بر سر ما، بغز من و آه منی، حک شده اسم من و تو، این تن این تخت سیاه، ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، کم کم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم به جمع اون دسته از شنوندگان رادیو فردا بپیوندید که از طریق تماس با پیامگیر ما از این تریبون آزاد برای در میان گذاردن دیدگاهاشون با ما، دیگر شنوندگان و همچنین با چهره های سرشناس و خبرساز استفاده میکنن. عزیزان 2 0 420 22 11 24 113 و 114. شب همگی شما عزیزان بخیر.